بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم درس فلسفه دین. با توجه به اینکه تعدادی از دوستان در اصل فلسفه درس رو برداشتن، من این توضیح مختصری بدم. البته احتمالاً سیلابس درس رو مطالعه کردید، اونجا سعی کردم که تمام جزئیاتی رو که لازم هست در ابتدا بدونید بنویسم، ولی حالا بازم خدمتتون میگم. ببین، منبع درس این کتابیه که انتشارات سمت زده، البته الان توی کانال خود متن انگلیسیش هم هست، هر کدوم خواستید میتونید بخونید. خب طبیعتاً متن فارسیش الان در دسترس، به اضافه یه بحث های منتخب از کتاب نهایت الحکمه که اونام توی کانال گذاشتم. تا امروز هم این دو جلسه‌ای که داشتیم روی فصل اول کتاب بودیم. فصل اول کتاب رو تقریبا کنند کامل جلسه گذاشته و بحثش تموم شد. امروز وارد جلسه بحث فصل دوم میشه. فصل اول اجمالا خدمتتون عرض بکنم در مورد دو تا دریافت مختلف از مفهوم خدا بود. دریافت کلاسیک، حالا کتاب اسم یکیش گذاشته دریافت کلاسیک و دریافت شخصواره، ولی من خودم فکر میکنم شاید بهترین باشه بگیم دریافت کلاسیک و دریافت جدید. نه از این جهت که دریافت جدید تو قدما مدافع نداره و دریافت کلاسیک تو فیلسوفان جدید مدافع نداره، از این جهت که غالبا قدما به اون دریافت کلاسیک قائلند و جدیدی ها به این دریافت خدمتتون عرض کنم شخصواره. حالا اگر خواستید که تو گزارش اول میتونید دنبال کنید اونجا توضیح بدم. در اصل منظورم این هستش که فصل اول به دو تا دریافت مختلف از مفهوم خدا اشاره داشت و فصل اول کاملا بحث توصیفی هم بود. یعنی حالا من یه مقداری به اجمال سرفصل استدلالهایی که منجر به این دو تا دریافت میشه رو خدمت شما گفتم، ولی اصلا فصل اول می‌خواست یه چشم‌اندازی بده از این که در واقع تو نزاهایی که پیرامون خدا شکل گرفته اساساً به دو تا مفهوم مختلفی از خدا اینها رسیدن. البته این هم عرض کردم که رسیدن به این دوتا مفهوم از خدا هم حاصل یک در واقع خدمت رو عرض کنم که مساهمت پیشینی و پسینی است. مساهمت پیشینی به این معنا که حاصل استدلاله، مساهمت پسینی هم به این معنا که در واقع حاصل تلاش برای فهم چی هستش، فهم کتاب مقدس است. حتی نگیم فهم کتاب مقدس. ببینید یه نکته رو من باید شاید جلسه اول عرض میکردم، نکته مهمی هم بود ولی در این حال نکته مهمی هم بود ممنون ما نمیگیم. فلسفه کلاسیک که شما مطالعه میکنید معمولا یه دانش مرتبه اول هست. یعنی شما مثلا فرض میرید خدمت من از کنم که مثلا متافیزیک ارسطو رو میخونید، متافیزیک ارسطو مبدأ عظیمتش مثلا فیزیک که قرار نمیده، یه علم مستقله دیگه. این فلسفه های معاصر یه تعداد زیادیشون، یا نه اینجوری نگیم تعداد زیادشون، یه حجم وسیع از مباحثشون اینجوری بهتر بگیم از صنف مطالعات درجه دومه. حالا شما نمیدونم فلسفه علم چقدر یعنی پاس کردین یا نه، چقدر آشنایی دارید. ببین مثلا شما میگید فلسفه علم رو که میخونید یه مقدار زیادی از منازعات فلسفه علم برمیگرده به مسئله هایی که از دل تحول علم فیزیک ایجاد شده. یعنی یه چیزی به نام علم فیزیک هست، بعد میبینید که فلسفه علم داره اینو مطالعه میکنه. فلسفه دین هم هر دو دریافت توش هست، یعنی تا یه جایش استدلال‌های پیشینیه، تا یه جاهاش مطالعات پسینیه. یعنی یه چیزی شما دارید به نام دین، باورهای دینی و یه پدیده‌ای به نام دین دارید، فلسفه دین داره اون رو مطالعه میکنه. در خاطر هم شما وقتی میرید این دریافت‌های مختلف از خدا که اینها بحث کردن رو میخواید استخراج بکنید، میرید یه جاهایی این دریافت‌های مختلف از خدا به استدلال‌های پیشینی متکی بوده، یه جاهایی به مطالعه خود در واقع دریافتی که از خدا در سنت‌های دینداری در جریان بوده. یعنی مثلا دینداران وقتی خصوصا ادیان ابراهیمی از خدا صحبت میکنن چه اوصافی رو به خدا نسبت میدن؟ حالا اگر ما بخوام این اوصاف رو تحلیلی ازش ارائه بدیم به چی منجر میشه؟ نه دیگه میگم دقیقاً چیز دیگه. یه مطالعه درجه دوم دیگه. ببین مثلا میگم شما میرید میگید که در ادیان میگن خدا همه چیز دانه، خدا قادر مطلقه، نمیدونم خدا مشیت داره، چی داره. اینا رو که اوصافی که از خدا میگیریم، حالا فیلسوف میاد اینا رو تحلیل میکنه ببینه که اگه بخواد اینا رو کنار هم دیگه قرار بده، همه چیز دان بودن رو چجوری باید تفسیر کنه، قدرت مطلق رو چجوری باید تفسیر کنه و غیره و ذالک. یه مقدار شبیه رویکردهای کلامی میشه. مطلب میخوام بگم فلسفه دین رو مطالعات درجه دوم دین از نظر فلسفی نباید در نظر گیره، ولی بخشش هم اینجوریه. به همین خاطر اون رهیافت پیشینی و پسینی که جلسه پیش گفتم، در واقع رهیافت پیشینی یعنی یه رهیافت استدلالی ماست، رهیافت پسینی یه جور مطالعات درجه دوم میشه. یعنی یه پدیده‌ای به نام دین وجود داره، حالا ما میام روی این چیکار میکنیم، روی این یه مطالعه فلسفی انجام میدیم. این یه رهیافتیه که وجود داره، یعنی اینو شاید جلسه اولام یه سوالی بودی که دوستان کردن، اینو اونجا یه اشاره بهش کردم. اینطور نیستش که همه اون چیزهایی که در فلسفه دین داره گفته میشه متکی بر استدلالهای محض و مستقل باشه. بعضی جاها مقدمات از کجا اخذ شده؟ از سنت‌های رایج ادیان، یعنی باورهایی که مثلا فلسفه دینداران ادیان ابراهیمی داشتن. به همین خاطر شما بعضی از این کتابا رو اگر باز بکنید و نگاه بکنید، دارن میگن که ما اومدیم فرض کنید باورهای مشترک تئیسم رو در نظر گرفتیم. تئیسم منظورشون همین باورهای مشترک ادیان ابراهیمی هستش، ادیان توحیدی هستش. بله، حالا ادیان توحیدی معمولا با ادیان ابراهیمی معمولا همپوشانه دیگه، چون دو تا باز توی کتابا نگاه بکنید دو تا سنت مختلف در واقع دینی رو مطرح میکنن. یکی سنت ادیان در واقع ابراهیمی که اینا معتقد به یه خدای واحد شخص دارن، و یکی سنت ادیان شرقی که اونا یه مقداری حالا دریافتشون از خدا متفاوته. بعضی از کتابا هر دو تا رو بحث کردم. نه، من توی اینترنت خیلی وارد اون بحث در واقع دریافتای در واقع شرقی از خدا نخواهم شد. خب این بحث حالا فصل اول بود، انشالله خودتون برید یه بررسی بکنید، هم متن کتاب رو مطالعه کنید، هم حالا اون مباحثی رو که من درس کردم. و البته اینم بگم که خب مباحثی که گفتم همش مباحث کتاب نیست، اینا داریم بحث تکمیلی توش هست. تا آخر ترم همین خواهد بود، یعنی در این حال که کتاب رو مطالعه بفرمایید، ولی حالا قرارم نیست که من این متن کتاب رو اینجا خدمتتون بگم. سعی میکنم که با یه سری بحث‌های دیگه تکمیلش کنم. بحث دومی بحثی تحت عنوان در واقع عقلانیت باور دینی، حالا عنوان چیزی هست فلسفه و اعتقاد دینی. حالا فلسفه و اعتقاد دینی رو بعضی جاها تحت اون عقلانیت باور دینی آوردن. سوال اصلی این هستش که اون چیزی که به عنوان باور دینی تلقی میکنیم، یعنی اون چیزی که دینداران بهش اعتقاد دارن، اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد، اعتقاد به وحی، حالا عمدتاً هم بحث اون همون بحث اعتقاد به خدا میتونه باشه، یعنی نه اینکه عمدتاً بحث اعتقاد به خدا باشه، یعنی شاید در واقع مهمترین باوری که سرش مناقشه میتونیم بکنیم این باشه، البته میتونیم به بقیه هم تعمیم بدیم. این باورهای دینی که وجود داره، اینها نسبتشون با فلسفه چیه؟ یعنی آیا فلسفه، خیلی ساده بگیم، میتونه اینها رو مستدل و مدلل بکنه یا نه؟ یعنی نسبت بین اون چیزی که دینداران بهش باور دارن و باورهای فلسفی چی؟ خب شما این رو احتمالاً میدونید، یعنی اگر برید این کتابو مثلا فصل المقال ابن رشد رو بخونید، فصل المقال ابن رشد که بحثی است در مورد نسبت بین فلسفه و شریعت، و مثلا تاریخ فلسفه اسلامی از کندی تا ملا صدرا هم میشه در واقع ذیل مسئله نسبت فلسفه و باور دینی بازخوانی کرد. اینکه یک سری فیلسوفانی بودن که تلاش کردن در اون چارچوب فلسفی باورهای دینی رو مدلل بکنن، بحث از اثبات وجود خدا کردن، بحث از اثبات اوصاف خدا کردن، بحث از در واقع خدمتتون اصلا اثبات معاد کردن. اینها بحثایی بوده که فیلسوفان سنتی ما داشتن. یعنی ببینید نگاه کلاسیک این بوده، اگر فلسفه رو به معنای عقلانیت بگیریم و عقلانیت فلسفی یعنی چیزی که از طریق روش استدلال فلسفی قابل استنتاج باشه، باور دینی باور معقول، این نگاه کلاسیک به فلسفه بود. و سنت‌های کلاسیک فلسفی، چون سنتی که تو دل مسیحیت شکل گرفته، چون سنتی که در دل مسیحیت شکل گرفته و چون سنتی که در دل تمدن اسلامی شکل گرفته، همه در این باور مشترک بودن که میتونن برای باور دینی استدلال بکنن. البته بودن کسایی که قائل به این بودن که الان اون جمله مشهوری که آتن رو به اورشلیم چه کار، ولی خب بالاخره باور مشهور این بوده که میشه برای باور دینی استدلال کرد. پس نگاه کلاسیک اینه که باور به خدا و سایر در واقع حالا اون اعتقادات دینی معقوله و میتونیم بر اون در اون چارچوب کلاسیک برای وجود خدا استدلال بکنیم. خب اون چارچوب کلاسیک چیه؟ ببین چارچوب کلاسیک معرفت که بالا با خدمتتون عرض کنم ارسطو شکل میگیره و بعدها ادامه پیدا میکنه و یکی از مشهورترین صورتبندی‌هاش، شاید یکی از مفصل‌ترین و دقیق‌ترین صورتبندی‌هاش تو کتاب برهان شفا باشه، نگاه مبناگرا به معرفت هست. نگاه مبناگرا به معرفت، به معرفت چطور نگاه میکنه؟ میگه ببینید ما دو دسته باور داریم، دو دسته گزاره داریم، بهتر بگیم دو دسته گزاره داریم. یک سری گزاره های پایه و یک سری گزاره های چی؟ بگیم مستنتج از گزاره های پایه. این نگاه در واقع کلاسیک به مقوله معرفت است. یعنی پاره گزاره های پایه داریم که بهش میگیم گزاره های بدیهی و گزاره های نظری. پس گزاره های ما، شبکه معرفت ما تقسیم میشه به دو دسته، از گزاره های بدیهی و گزاره های نظری. و در صورتی که نظام معرفتی شما یک نظام معقولی باشه، یا اینجوری بگیم نظام باورهای شما یک نظام معرفت باشه، باید تمام باورهای غیر پایه مستنتج از باورهای چی باشن؟ باورهای پایه باشن. پس دقیق‌تر شاید این باشه بگیم که ما مجموعه‌ای از باورها داریم. در صورتی این مجموعه‌ای از باورها معقول هست و یک نظام معرفتی رو شکل میده که این باورها تقسیم بشه به دو دسته، باورهای که از صنف قضایای بدیهیه و باورهای غیر بدیهی، که اون باورهای خدمتتون عرض کنم که غیر بدیهی مستنتج از باورهای بدیهی باشن. اگر نظام باورهای شما تبدیل به این نظام معرفتی شد، در واقع یک نظام معقول است. بنابراین مطابق نگاه کلاسیک، باور به خدا، این گزاره که خدا وجود، باور به این گزاره که خدا وجود دارد معقوله. چرا؟ دقت کنید، به این دلیل که گرچه این گزاره بدیهی نیست، ولی قابل استنتاج از گزاره‌های بدیهی خواهد بود. بنابراین این خیلی نکته مهمیه. حالا در ادامه میخوام به این بپردازم. در نگاه کلاسیک گزاره مثل اینکه خدا وجود دارد، که شاید اصلا مهمترین گزاره باشه، اصلا مبدأ عظمت نگاه تئیستی بدین هم همین باشه، چی هستش؟ این هستش که این گزاره گرچه باور پایه نیست، ولی در این حال باور بهش معقول، از این جهت که با اون روش در واقع با اتکا به اون صور قیاسی که ارسطو صورت بندی کرده، این از اون قابل استنتاج. تو سنت کلاسیک تقریبا همه میگن بدیهی نیست. خیلی قلیلن آدمایی که بگن بدیهیه. اونایی که میگن بدیهیه اینجوری نمیگن. یه حرفی میزنن که به نظر میاد میگن، ازش در میاد که بدیهی. آره. مثلا حالا بعدا بهش میرسیم. برهان آنسلم رو بعضی برهان در نظر میگیرن، بعضی تنبیه بر بداهت وجود خدا در نظر میگیرن. اونایی که بهشون نسبت دادن که باور به خدا بدیهیه، چیز شبیه به برهان آنسلم رو بهشون نسبت دادن. ولی حالا خواهم گفت اینایی که بعدا میان تو قرن 20 میگن باور به خدا بدیهیه، مثل آنسلم فکر نمیکنن. پس دقت بکنید، تقریبا میشه گفتش که قدر متیقن این هستش که در سنت کلاسیک باورهای دینی معقوله. معقولیتش هم به این جهت است که گرچه بدیهی نیستن، ولی از گزاره‌های بدیهی قابل استنتاجن. یعنی شما پاره ای از گزاره‌ها دارید که اینها گزاره‌های یقینی هستند. یقین به چه معنا؟ حتی میگید یه گزاره در واقع یقینیه، یعنی چی؟ نه، ما بگیم بداهتش یقینیه. یعنی چی؟ اصلا یقین یعنی چی؟ ببینید یقین دوتا معنا داره. آره درست میگن. ببین یقین دوتا معنا داره. یه بار من به این آقا میگم که آقا شما مثلا الان نهار خوردی، میگه آره. میگه مطمئن نمیگه آره. ولی خب این که یه گزاره مثلا چیز نیستش که بدیهی نیست. شاید مثلا یه لحظه خوابش برده، مثلا فرض کنید خواب این پیشه واقعا برای آدم پیش میاد دیگه، مثلا خوابش برده، یه چیزی تو خواب دیده، همون لحظه که از خواب پا میشه اگه توجه نداشته باشه فکر میکنه این رویداد تو واقعیت براش اتفاق افتاده. ولی به هر حال به لحاظ حالت نفسانی برای ایشون یقینیه دیگه. اون یقین معرفتی که میگیم همین هستش که دوستان فرمودن، یعنی چیزی که در نفس الامر خودش صادق باشه و نقیضش چی باشه؟ ضرورتاً کاذب باشه. به همین خاطر وقتی میگیم یه گزاره یقینیه، یعنی گزاره‌ای که در نفس الامر صدقش چیه؟ ضروریه. حالا اینو وقتی میگم باور به خدا باور معقوله، یعنی باوری است که بر مبنای اون صور قیاس از اون مقدمات ضروری قابل استنتاجه. از خود این گزاره که خدا وجود دارد، یه گزاره یقینی به این معناست که یه گزاره خدمتتون عرض کنم که ضروریه، یعنی در نفس الامر این صادقه و خدمتتون عرض کنم یقینش به نقیضش کاذبه. خب این شد دیدگاه کلاسیک. منتها شما اینو در نظر داشته باشید، از حیث تاریخی این دیدگاه یه دیدگاه خیلی محکمیه، یه دیدگاه در واقع غالبیه. تا کی؟ تا چه زمانی؟ نه، قبل از اون، تا زمان کانت. ببینید، تا در واقع آستانه‌ای که شما به کانت برسید، از در واقع خوانش‌های ارسطویی که تو سنت کلاسیک در صورت میگیره، سنت سینوی، سنت در واقع توماسی، این نگاه رایجی به سنت عقلگرای قرن 17 و 18 منتقل شد. این لایبنیتس و اینا هم دارن به همین شکل برای خدا استدلال میکنن. کاری که کانت کرد این بود که اومد گفت نه، اگر ما بخوایم چیزی رو براش بار معرفتی قائل باشیم، حتما باید مابعضایی در تجربه حسی داشته باشه. حالا بحث ما چون بحث کانت نیست، من وارد این نمیشم که کانت چه جوری استدلال میکنه، ولی کانت یکی از در واقع مهمترین نقاط گردش تو تاریخ اندیشه بشریه، از این جهت که گفت هر آن چیزی رو که ما بخوایم معرفت نظری تلقی بکنیم باید مابعضای تجربی داشته باشه. بنابراین باور به اینکه خدا وجود دارد و شما نمیتونید یک در واقع گزاره نظری تلقی بکنید که به نحو در واقع معقولی قابل استنتاج باشه. یعنی گزاره خدا وجود دارد از نظر کانت گزاره ایست که از حیث نظری معقول نیست، چون معقولیت نظری به چی تعلق میگیره؟ به هر آن چیزی که مابعضایی در تجربه داشته باشه. اون تو قرن بیستم، حالا این که چجور از اون نگرش های کانتی به اینجا منتقل میشیم رو من ازش صرف نظر میکنم، صرفا خواستم یه مقدمه تاریخی بگم. تقسیم بندی هایی که خود کتاب هم داره بیان میکنه از اینجا شروع میشه. تو قرن بیستم نسبت به عقلانیت باور دینی تردیدهای جدی صورت میگیره. بعضی ها به طور کلی عقلانیت باور دینی رو زیر سوال میبرند، بعضی هم که از عقلانیت باور دینی در قرن بیستم دارن دفاع میکنن دیگه اون چارچوب کلاسیک رو در دفاع از عقلانیت باور دینی نمیپذیرن. پس قبل بفرمایید یه چارچوب کلاسیکی داریم، باور دینی معقوله چون از گزاره‌های بدیهی قابل استنتاجه. یه نگرش کانتی داریم که میگه اساساً هر آن چیزی که مابعضای تجربی نداشته باشه از حیث نظری معقول نیست. حالا میرسیم به قرن بیستم که تقسیم بندی های شکل میگیره در نسبت باور دینی. ببین اولین نگرشی که در کتاب مطرح میشه نگرش پوزیتیویست های منطقی هست. این نگرش پوزیتیویست های منطقی تحت عنوان تحقیق گرایی مطرح میشه. اولا یک نظریه است در حوزه نظریه معنا. این قدما خیلی سریع چیزی رو به عنوان نظریه معنا تماتایز نکردن، چیزی رو به عنوان نظریه معنا صورتبندی نکردن. متا تو قرن بیستم و با شکلگیری جریان در واقع یا جنبش فلسفه تحلیلی و جنبش فلسفه زبانی به طور مشخص، یکی از مهمترین خدمتتون عرض کنم مسئله هایی که شکل میگیره تئوری های معناست. این وریفیکیشنیزم هم یک در واقع نظریه است در باب معنا که تبعاتی برای عقلانیت باور دینی داره. بنابراین من اول باید توضیح بدم این وریفیکیشنیست در واقع معنا یعنی چی، و بعد حالا ببینیم که این چجور در واقع اثر میذاره روی در واقع اثری عقلانیت باور دینی. اولا که دقت کنیم ببینیم وریفیکیشنیست یک نظریه علمی تجربه گرایانه است، یعنی نظریه استش که خیلی خوب میتونه معناداری گزاره های علمی رو برای ما توضیح بده. اجمالا ایده اینها اینه، گرچه حالا تعریف دقیق تری هم از ایده اینها خواهم گفت. این وریفیکیشنیست ها تحقیقگراها میگن یک واحد از زبان که مثلا جمله الف به است، حالا این الف به است رو با هر چیزی میخواد جایگزین بکنید، زمانی معنادار هست که بتونه یک تغییری رو در جهان عینی موجب بشه. مثلا من برمیگردم میگم که چهارشنبه برف میاد، شما میگید آقا این معنا داره. چرا؟ چون اگر چهارشنبه برف بیاد من میبینم که تو جهان واقعی چه اتفاقی میفته و چه تغییری رخ میده. پس ببینید اینها حرفشون اینه که اگر یک جمله معنادار باشه در مقابل جمله‌ای که بی‌معناست، ویژگی جمله معنادار این هست که منجر به یک تفاوتی در اندیشه و عمل میشه. یعنی من اگر بدونم خب چهارشنبه داره قرار است که برف بیاد، این گزاره معنا داره چون میدونم که در واقعیت چه تغییری قرار رخ بده و چه تأثیری برای زندگی تجربی من داره. در همین خاطر به طور ضمنی از همین در میاد که معناداری یعنی در تجربه آینده ما این گزاره مستلزم گونه تفاوت باشه. یعنی اگه من به شما برگشتم گفتم که مثلا فردا دمای هوا اینجوریه، پس فردا این اتفاق میفته، این یک تغییر رو در آینده شما چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. و این چرا میگیم وریفیکیشنیزم؟ چون تحقیق پذیره. یعنی این ادعا قابل چی هستش؟ بر مبنای شرایط تجربی قابل راستازمایی هست. این میشه نظریه در واقع تحقیق پذیری در باب معنا. به تعبیر دیگه اگر یک جمله بیان بشه ولی نتونیم بگیم تحت چه شرایطی در آینده این صادق هست یا کاذب هست، این جمله معنادار نیست. مثلا شما فرض کنید من میگم که همون گزاره‌ای که گفتم چهارشنبه برف میاد، شرایط معناداریشو بیان کردم، یا چهارشنبه که رسید ناگهان ببین زمین سفید شده نشد، خیلی واضحه. ولی مثلا اگه برگردم بگم آقا این مثلا فرض کن که این فرض کن نعل اسب اگه اون نزدیک گردنت برات چی داره؟ برات مثلا خوشبیاری داره. بعد شما میگی آقا خب این خوشبیاری یعنی چی؟ بعد شما میگی آقا این خوشبیاری داره، آقا یعنی چی؟ یعنی مثلا پولدار میشن. یارو پولدار میشه. خب حالا چقدر پولدار میشن؟ بالاخره معنای یه مقدار پول وجود داره دیگه. این دقیقاً چه اتفاقی میخواد بیفته که شما بگید این گزاره معنا نمیده؟ آقا این معنی که چه گزاره بی معناه. یه مقداری هم به دریافت متعارف ما نزدیکه دیگه. یعنی اگه مثلا یکی بیاد به ما بگه آقا مثلا فرض کنید بنداز گردنت این برات خوش بیاری بریم، آقا مثلا مزخرف نگو. این مزخرف نگو یعنی چی؟ یعنی حرفت اساساً چیه؟ معنادار نیست. ببینید اگر یکی برگره بگه چهارشنبه برف میاد و برف نیاد، ما نمیگیم مثلا مزخرف گفتی. چی میگیم؟ میگیم که اشتباه گفتی. ولی بعضی مثلا میگن مزخرف نگو. خب این مزخرف نگو یعنی اساسا این جمله تو نانسنس، بی معناست. میخوام میگم این نظریه در واقع وریفیکیشنیسم در باب معنا خیلی به دریافت عرفی ما از معناداری هم نزدیکه. یعنی تو زندگی تجربیمون یکی بری نرخا رو بزنه و نتونیم شرایط صدقش رو در آینده بیان بکنیم، غالبا برمیگردیم میگیم که آقا نانسنس نگو. حالا مثلا آدم خیلی باکلاسی باشه میگه نانسنس نگو، بچه مثلا بدون خراسون باشه میگه مثلا مزخرف نگو، یا واژه‌ای بدتری هم که حالا قابل بیان نیست. پس اگر ما نتونیم بگیم تحت چه شرایطی صادق یا کاذب هستش، اون جمله معنادار نیست. این پوزیتیویستا برای توضیح ادعای خودشون یه مثالی هم میزنن. میگه شما فرض کنید یه شخصی میاد یه سری خطوط کلج و معوج روی تخته مینویسه و بعد میگه آقا یه معنایی داره. بلافاصله پرسشی که اینجا ایجاد میشه که آقا این خدمت رو از کنم معنای این عبارات چیه؟ یعنی اگر این عبارات درست یا نادرست باشن بالاخره چی قرار استش که تو وضعیت واقعی زندگی به ما اضافه بکنم؟ آقا ما هیچی اصلا، این چرت و پرت اینجا نوشته. این چرت و پرت دقیقا یعنی چی؟ یعنی همین در واقع بی‌معنایی. بنابراین حالا با همه این توضیحاتی که دادم که حالا توضیحات مقدماتی بود، نظریه تحقیق پذیری معنا این رو میگه. در واقع تعریف دقیق ادعای نظریه است. یک جمله معنادار است اگر و تنها اگر تجربه های ممکنی وجود داشته باشد که نشان دهد این جمله صادق است. پس ادعای وریفیکیشنیزم چیه؟ یک جمله معنادار است چرا؟ این نقلی که بهش وارد میشه حالا خواهم گفت، الان میگم سر کن بهش میرسیم. یک جمله معنادار است اگر و تنها اگر تجربه های ممکنی وجود داشته باشد که نشان دهد این جمله ساده است. پس این حالا در واقع مجموعه ممکن چیکار میکنه؟ این میاد شرط تحقیق پذیری رو بیان میکنه. شما یه مثال دیگه من اینجا نوشتم. ببین این شیطان فریبکار دکارت رو همتون احتمالاً شنیدین دیگه. شیطان فریبکار چی میگه؟ میگه آقا کل این تجربه‌ای که ما الان داریم از جهان خارج از کجا معلوم که از جانب یه شیطان فریبکاری در ذهن من قرار داده شده نباشه یا قرار آره. و اینکه چی؟ و اینکه بخوایم در واقع واقعیت جهان خارج رو بر مبنای آزمایش ذهنی شیطان فریبکار انکار بکنیم. خب حالا به نظر شما بر مبنای این نظریه این در واقع ایده شیطان فریبکار معناداره یا نیست؟ نیست. نه نیست. چون چه باشه چه نباشه هیچ تغییر تو وضعیت در واقع مواجهه تجربی من با جهان ایجاد نمی‌کنه. چه شیطان فریبکار باشه چه نباشه مواجهه من با جهان تجربی به همین در واقع شکل امکان پذیره و ادامه داره. دقیقا نه. یعنی شما یه شیطان فریبکار نبود چه تغییری در جهان تجربی ایجاد میشه؟ هیچی. روال به همین شکل جریان داره. فقط مسئله این هستش که اون مواجهه‌ای که تو با جهان خارج داری و اون تصویری که از جهان خارج در ذهن تو شکل گرفته، آیا مواجهه‌ای داره یا نداره؟ خب اون که میگه بی‌معناست دیگه. چون تجربه، یعنی چی میخواد تو واقعیت اتفاق بیفته که بگی شیطان فریبکاری وجود نداره؟ هیچی. میگه پس این در واقع اساساً این که یک چیزی به نام شیطان فریبکار وجود داره که تمام در واقع انتباهات حسی من و در واقع تصورات من، حالا این که نمیگه انتباهات حسی، تمام ریپریزنتیشن های منو تبدیل به چیز تبدیل توهم میکنه، این چیه؟ کل این در واقع یک در واقع گزاره بی‌معنی است.
یعنی در واقع چیزی که منو دارم
بهتره اینجوری بگیم، بهتره اینجوری بگیم، چیزی که متعلق صدق و کذب به تجربی نباشه معنادار نیست. برای این میگه
بعد چیزی که معنادار نباشه
این چیزی که اصلا ببینید، معرفت چیزی که صدق و کذب پذیر باشه. در این داره میگه گزاره ای که از حیث تجربی صدق و کذب پذیر نباشه معنادار نیست. برعکس نگید، نگید چیزی که معنادار نیست متعلق، برعکس تعریف، چیزی که از حیث تجربی صدقش یا کذبش قابل وریفای نیست، قابل تحقیق نیست، این معنادار نیست. ادعا اینه. داری برعکس در اونش که گفتی برعکس این بود و اون اشتباه بود. بنابراین ببینید این نظریه یک نظریه معرفتی معنا، یک اپیستمیک تئوری آف مینینگ، از این جهت که این نظریه معنا رو در نحوه رسیدن ما و در نحوه معرفت پیدا کردن ما به اون قرار میده. یعنی پیوندی قرار ایجاد میکنه بین معنا و نحوه این که چطور یه گزاره‌ای بخواد از حیث معرفتی در دسترس ما قرار بگیره. بنابراین برای یک تحقیقگرا معنای جمله برمیگره به معرفت شناسی و یعنی اون شواهدی که اون رو صادق میکنن. اگر یک جمله‌ای به نحوی بود که امکان داشت شواهدی برای صدقش در جهان یافته بشه، این معنا داره. اگر نداشت کلا چیه؟ بی‌معناه. البته حالا اون جمله معنادار اگر شواهد صدقی براش واقعا پیدا شد که صادقه، ولی مسئله ما اون نیست. مسئله اینه اگر جمله‌ای به نحوی بود که امکان داشت شواهد صدقی برای این در جهان پیدا بشه، به این میگیم جمله معنادار. بنابراین این پوزیتیویست ها گزاره های معنادار رو به دو تا دسته میان تقسیم میکنن. یک سری صدق های مبتنی بر تعریف، یعنی حقایق منطقی و ریاضی که اینا محتواشون مستقل از جهانه، اینها کاملا معنادار، فقط میشن صدقهای منطقی و ریاضی. دو علاوه دو مساوی است با چهار، کل بزرگتر است از جز، اینا میشن صدقهای منطقی و ریاضی. و یک سری هم گزاره هایی که صدق و کذب به اون از طریق شرایط تجربی قابل سنجشه. اینها گزاره های چی هم؟ گزاره های معنا داره. البته ببینید دقت کنید، ما باید بین دو تا روایت از این نظریه تفاوت قائل بشیم، روایت ضعیف از این نظریه و روایت قوی از این نظریه. من ابتدا روایت قوی از این نظریه رو میگم، بعد توضیح میدم که چطور روایت قوی از این نظریه با چالش‌های تجربی مواجه میشه، بعد وقت توضیح خواهم داد که چطور ما از اون روایت قوی باید منتقل بشیم برای اینکه اون چالش‌های تجربی رو رفع بکنیم به روایت ضعیف از این نظریه.
من نفهمیدم اینجا، فهمیدم که اگر صدق و کذب
بردار
نباشه معنادار
نیست. بله.
الان
مثلا
شیطان فریبکار ممکنه صادق باشه، درست تغییر ایجاد
نکنه. خب این شرایط صدق و کذب کاملا تجربی میدونن دیگه. یا شما دارید میگید این شیطان فریبکار چجوری جهان تو جهان تجربی چی میخواد اینو برای من صادق بکنه؟ هیچ.
جهان تجربی
تعریف نمیگه، من اینو نمیگم.
تصویر
خب اینا میگه ببین اصلا اولا اینا با اون توجه اون چارچوب در واقع پوزیتیویستی خودشون اساسا بحثن، اون اشتباه امکان پذیر نمیدونن دیگه. مطمئن ببینید یا اشتباهی نکنید، اینا چیزی دارن میگن ادعاشون از اینی که الان من گفتم قوی تره. یا شما میگی در چارچوب پوزیتیویستی من شیطان فریبکار سلام علیکم متعلق معرفت نیست، این اینو نمیگه، این قوی تر از این داره میگه، میگه شیطان فریبکار اساساً اینکه شیطان فریبکاری وجود دارد معنادار نیست، این اصلا قابل اتصاف به صدق و کذب نیست. چیزی اگر بخواد قابل اتصاف به صدق و کذب باشه، اون چیزی است که تحقیق پذیر باشه از حیث تجربی. حالا بالاخره اینم شو ادعای وجود داره دیگه. حالا بالاخره شازیانه این ادعایی که پوزیتیویست های دوره مطرح کردن، حالا واکنش های بهش هم جالب هم خواهد. یه چیه میگم بیمعناس هستم، این داره میگم گزاره بیمعنا، میگه اصلا بیمعناست. با توجه به شرط تجربی ببین، شما الان برمیگردی میگی آب در 100 درجه به جوش میاد، من میگم در 90 درجه به جوش میاد. گزاره من صادقه اون کاذبه. چرا؟ قبل از اون که اینا این بگیم صادقه یا کاذبه، این دو تا گزاره معنا داره. به این علت معنا داره که وقتی من به شما میگم آقا آب در 100 درجه به جوش میاد یعنی چی؟ ببینید میگم یعنی چی؟ شما میگی وردار یه خدمت عرض کنم که نه نه ابطال پذیری نظریه دیگه ایمش. شما دارید میگه تحقیق پذیره، یعنی میتونید یه شرایطی رو در جهان تجربی بیان بکنید تا این گزاره رو وریفای بکنید. متو شما ببینید مدام ذهنتون بین دو تا چیز داره نوسان میکنه. آیا این حس معرفتی داره یا نداره؟ ببین اصلا مسئله حس معرفتیش نیست، میگن معنادار نیست. این خیلی حرف عجیبیه که میزنه و اینه که شما باش مشکل پیدا کردید تو ذهنتون. حالا خواهم گفت چرا. یعنی اینکه شما باز فکر نمیتونید اینو بفهمید، اینه که میگه آقا بالاخره الان یکی برگره چرت و پرت بگیم چی میگه، اصلا نمیفهمم. با اینکه میگه خدا وجود داره، دو تا چیز دیگه. و این به نظر میاد اینا میگن نه، اینا دو تاش حوالاتش به یه چیزه، دو تاش بی‌معناست. این میگه بی‌معناست. آره این ادعای چیز عجیب اینه که حالا خواهم گفت که چرا این ادعا شکست می‌خوره. خب پس ببینید، گفتم حالا یه چیزی داریم تحت اون نظریه تحقیق پذیری معنا. دو تا روایت قوی و ضعیف داره. روایت قوی میگه هر جمله زمانی معنی دار است که فرد بتواند شرایط تحقیق پذیری آن را بیان کند. میگیم آقا در 100 درجه میجوشه، شرایط تحقیق پذیریش رو هم بیان میکنه. حالا این در الهیات تبعاتش روشنه دیگه. وجود یا عدم خدا در جهان واقعی چه تغییری ایجاد میکنه؟ هیچ. یعنی الان من میگم آقا خدا وجود داره، شما میگید خدا وجود نداره. میگم آقا شما که الان میگید خدا وجود داره، من بگو چه اتفاقی باید در این جهان بیفته که اگر خدا نباشه نمیافتاد؟ شما هیچ گونه تغییری در جهان تجربی رو نمیتونید بر این اساس بیان بکنید. یعنی در واقع گزاره خدا وجود دارد یا گزاره خدا وجود ندارد از نظر اینها بی‌معناست، چون آثار محسوس تجربی که ما بتونیم بر اساس اون صدق یا کذب این گزاره رو بیان بکنیم قابل بیان نیست. یعنی شرایط تجربی صدق و کذب این گزاره رو ما نمیتونیم به هیچ وجه بیان بکنیم. یه جمله میگه یکی از این پوزیتیویست های منطقی معروف به اسم آیر، میگه واژه خدا واژه‌ای ماوعد طبیعی است و اگر خدا واژه‌ای ماوعد طبیعی است، در این صورت نمیتوان حتی احتمال داد که خدای وجود داشته باشد، زیرا گفتن این که خدا وجود دارد همچون بیان گزاره ماوعد طبیعی است که نه صادق باشد و نه کاذب. و با همین ملاک هر جمله‌ای که مدعی توصیف ذات خدای متعال باشد آری از هر گونه معنای حقیقی است. نه اینکه معنا داره و کاذبه ها، نه اصلا آری از معناست، متعلق صدق و کذب نیست. موقعیت خیلی حرفا میتونه بزنه، ولی اجازه بدید که بس اینا رو بگیم، بعد حالا بگیم که انتقاد بهش چیه. همینه دیگه. نه پوزیتیویسم منطقی دقیقا همینه. پوزیتیویسم منطقی یه جریانی، این پوزیتیویسم به شکل کلی یه جریانی است که در واقع معرفت رو منحصر به تجربه میدونه. پوزیتیویسم منطقی یه قرائت خاصی از پوزیتیویسم تو در واقع ابتدای قرن 20 که آره این بحث نظریه معنا و اینها رو بیان میکنه. شما میتونید پوزیتیویست باشید ولی گزاره خدمتتون از خونم خدا وجود دارد بی معنا ندونید، ولی پوزیتیویست های منطقی گزاره خدا وجود دارد رو بی معنا میدونن. که البته میگم یه ادعای عجیبی مثلا در ادامه نقدشم خواهم گفت که این ادعا چه اشکالی داره. بنابراین ببینید این پوزیتیویست ها نمیان بگن ما پذیرفتیم خدای گزاره خدا وجود دارد معنا دار است ولی کاذبه. این ادعا رو نمیکنن. اینها دارن میگن گزاره خدا وجود دارد از اساس بی معناست، یعنی از متعلق صدق و کذب خارجه. پس اگر وجود خدا از حیث تجربی تحقیق پذیر نباشه وجود خدا بی‌معنا است. تا اینجا چی شد؟ تا اینجا شد خانش قوی از وریفیکیشن، یعنی خانش قوی از نظریه تحقیق پذیری معنا. منتها این خانش قوی مشکلی داره که بسیاری از گزاره‌های تجربی رو هم بی‌معنا می‌کنه. ببینید من الان برگردم بگم همه گربه‌ها می‌میرن، یه گزاره تجربیه دیگه. شما اکثرا احتمالا میگید این صادقه دیگه، ولی گزاره صادقه به نظر میگه. از شما بپرسم میگم هستش دیگه. مثلا برگردم بگم افراد مبتلا به در واقع سرطان ریه در خطر مرگ هستن، یا نه یه گزاره علمی شایع دیگه، افرادی که سیگار میکشن مبتلا به مثلا با احتمال زیادی مبتلا به سرطان ریه میشن. ببین همه گزاره های تجربیه صادقه، به نظر میاد که از همشون از این منطق علمی در اومده دیگه، به نظر صادقه. منتها آیا با نظریه تحقیق پذیری معنا گزاره همه گربه ها میمیرن، افراد مبتلا به سرطان ریه در خطر مرگ هستند و یا افراد بر واقع معتاد به سیگار در معرض سرطان ریه هستند، آیا به نظر شما گزاره صادقه یا کاذبه؟ داشته معنا داره یا نیست؟ با توجه به نظریه تحقیق پذیری معنا این شما الان بخواه بگین همه گربه ها میمیرن، باید شرایط صدق رو بیان کنید، ببینید همه گربه ها میمیرن یا نه، هیچ وقت شرایط صدق رو نمیتونید بیان بکنید. یا بگید افراد مبتلا به سرطان ریه میمیرن، خب اینم باز نمیتونه به تحقیق. بله من تا حالا اینجوری بوده که هر کی سرطان ریه گرفته 3 ماه 6 ماه نهایتا یه سال زنده مونده، ولی خب نمیتونم برای همه اینا که الان سرطان ریه مبتلا ان و بعد چیز بکنم شرایط در واقع تجربی صدق این گزاره رو درنشون بیان بکنم که استقرار گزاره‌های استقراری بر این اساس معنادار نمیشن. در راحتی مسئله اینه، این مسئله چیه؟ این شما یه منطق علمی دارید که بسیاری از گزاره‌ها رو دارید از دل استقرار استنتاج میکنید، ولی اگر اینجوری بخواید برید جلوی گزاره‌ها بی‌معنا میشن. مشکل این نظریه اینه، یعنی خوانش قوی از این نظریه بسیاری از مشاهدات مبتنی بر استقرار که به نظر ما مشاهداتی هستن که یک تعمیم تجربی، یعنی بسیاری از ادعاهای مبتنی بر استقرار که مبتنی بر تعمیم مشاهدات ما هستند و به نظر ما میان درست هستند رو این گزاره اساسا از دایره صدق و کذب خارج میکنه. و دقت بکنید که اصلا این نظریه برای چی شکل گرفته؟ اولا اینا یه واکنشی به علم دیگه، یعنی دارن مشروعیت علم تجربی رو به این نحو دارن بیان میکنن. ولی شما بخش زیادی از مدعاهای علم تجربی رو با این گزاره چیکار میکنید؟ به عنوان گزاره‌های بی‌معنا کنار میگذارید. بنابراین خوانش قوی از این نظریه دچار مشکل میشه. بله
تجربه ممکن،
گفتیم راجع به
تجربه ممکن،
ولی این خانش قبلی یا تجربه بعدی داره؟ نه تجربه بعدی، منتها تجربه نه شما میتونید، نه شما میتونید شرایط تجربه های ممکنه بعدی رو بیان بکنید. الان ما میگم آقا پس فردا بارون میاد، شرط چیه؟ وایس تو پس فردا بیاد ببینیم زمین خیس میشه نه، بارون میاد یا نه. نمیشه دیگه، هیچ وقت نمیتونی این گزاره رو شرطش رو بیان بکنی، چون نمیتونی هیچ وقت در واقع بررسی بکنی همه گربا میبینن یا نه، یا در مورد مثلا افراد مبتلا به سرطان نمیتونی اینو احراز بکنی. ولی در مورد
سرطان به طور خاص گزاره‌ای
که غالبا متفاوتی غالبا هم بیاری باز بی‌معنا میشه. این غالبا یعنی چی؟ شرایط صدق غالبا رو بیان
کردی،
نه دیگه گزاره باید شرط صدقش رو در آینده بیان بکنی. ببین شما داری خوانش ضعیف رو میبری، شما خوانش قوی رو به خوانش ضعیف بیان میکنی با همین روش. این وقتی میگه خوانش ضعیف، حالا خواهم گفت خوانش ضعیف یعنی چی. ببینید روایت ضعیف به جای روایت قوی، روایت قوی چی میگفت؟ روایت قوی میگفتش که هر جمله زمانی معنادار است که فرد بتواند شرایط تحقیق پذیری آن را بیان کند. روایت ضعیف میگه گزاره زمانی معنادار است که تجربه آن را محتمل نشان دهد. این میشه همین حرفی که خانم خطیبی زد، میگه آقا من در گذشته دیدم هر کی که سرطان گرفته به احتمال 95% مرده، خب در آینده این الگو احتمالاً تکرار میشه. پس ببینید نظریه ضعیف داره چی میگه؟ میگه گزاره زمانی معنادار است که تجربه آن را محتمل نشان دهد. و همین گزارهایی که ما گفتیم که بر مبنای خوانش قوی بی معنا هستند، بر مبنای خوانش ضعیف میتونن معنادار باشن. بفهم نه گذشته مهم نیست، نه این گذشته مهم نیست، یعنی به گذشته که اصلا یه گزاره رخ داده یا نداده دیگه. البته من اینو الان خیلی بررسی نکردم که گزاره های مربوط به گذشته، آره من با این حساب، آره دیگه از نظر اونها تاریخ اون چیز نیست، یه جنبه علمی نداره دیگه. آره به همین خاطر گفتم گزاره های علمی دو دستن، یا گزاره های منطقی و ریاضی یا گزاره های علوم تجربی. چی؟ چجوری میخوای وریفایش کنی؟ اونم بازی گزاره تجربی میشه، میشه باستان شناسی، رفتی به تاریخ نداره که. ادعای تاریخ شما داری میگی آقا مثلا از اون شاه عباس فلان کارو کرد، چجوری میخوای اینو بسنجی؟ نه بی‌معنا ها؟ آره دیگه به نظر اونم بی‌معنا است. آره تاریخ از اون سرون خارج شد. بله. مشکل ندارم، یعنی ببینمون این حرفا مشکلش چیه؟ اون که مشکلی نداره که. اون میاد همه اینا رو از زمره علوم و اینا خارج میکنه. مشکل این هستش که شما یه چیزی رو معرفت میدونید و یه سری چیزا رو معنادار میدونید که اون وقت این حرف اینا نمیتونه اون رو در واقع برایت توجیه کنه. منتها یه اعتراضی میشه حتی به این خانش ضعیف از پوزیتیویسم، اونم این هستش که خود این ادعا که گزاره زمانی معنا داره است که تجربه آن را محتمل نشان دهد، خود این گزاره که گزاره تجربی نیستش که، خب این معنا دارش از کجا داره میاره؟ یعنی این ابرگزاره شما حتی در خانش ضعیف هم با معیار تحقیق پذیری چیه؟ بی‌معناست. اینجا میان اینا اینو با یه دیدگاه دیگه جایگزین میکنن، اونا دیدگاه ابطال پذیریه. ببینید این در واقع وریفیکیشنیزمه. ابطالگراها میان چی میگن؟ این چیز خدمتتون عرض کنم که نظریه وریفیکیشنیستی معنا میگه یه گزاره زمانی معنا داره که شما بتونید شرایط صدق و کذب اون رو بیان بکنید. دیدگاه وریفیکیشنیستی میگه یه گزاره زمانی معنا داره که شما بتونید بیان بکنید در چه صورتی این گزاره ابطال میشه. آره. و اینها این ادعا رو میکنن بازم در بحث با الهیات. اون ادعا این هستش که گزاره‌های الهیاتی با شواهد تجربی قابل ابطال نیست. من یه مثال میزنم اینجا تو صفحه 43 اومده. یه نفری هست به اسم فلو میگه، یه مثال میزنه. میگه دو تا فرض دو نفر هستن توی جنگل. به یه فضای بازی برخورد میکنن. نفر اول معتقده که باغبانی نامرئی وجود داره، از این جنگل داره حفاظت میکنه. و نفر دوم میگه نه آقا این جنگل خود رو. اینا برای اینکه این ادعا رو بسنجن، انواع آزمایش‌ها رو انجام میدن. مثلا نگهبانی میدن، میرن میخوابن یه سگی رو میذارن اونجا، میگن اگه بالاخره این باغبون شب بیاد باید خدمت عرض کنم که صدایی از این سگ در بیاد. نه مثلا فرسون حصار الکتریکی میذارن، میگن اگه این باغبون خواست رد بشه برق میگیرش، چه میدونم دوربین ماورای بنفش میذارن، هیچ چیزایی میذارن. و هیچ کدوم از این آزمایشا هم نمیتونه حضور این باغبان نامرئی رو ثابت بکنه دیگه. متأول اولی همچنان به حضور باغبان یقین داره. این دومی برمیگره به اولی، میگه آقا این حرف تو بی‌معناست، چون هیچ در واقع شرایطی نیست که بتونه این ادعا رو ابطال بکنه. آقا گفتی که امشب نگهبانی بدیم، کسی نیومد زیر بار نرفتی، ابطال نشد. گفتی یه سگ بذاریم اینجا، اگه مثلا پارسگرد یکی اومده، این اتفاقم نیفتاد. دوربین بذاریم شبا فیلم بگیره، بازم نشد. حصار الکتریکی گذاشتیم، آقا هیچ کدوم از اینا گزاره تو رو ابطال نکرد. و اینها میگن گزاره های دینی به این معنا بی‌معنا هستن. چرا؟ چون کسی که به وجود خدا اعتقاد داره هیچ وقت نمیتونه شواهد تجربی رو برای ابطال نظریه خودش بپذیره. پس دو تا نظریه شد در باب معنای گزاره‌های، در باب معنا که به بحث گزاره‌های دینی تمام این پیدا میکنه و گزاره‌های دینی رو بی‌معنا میکنه. نظریه وریفیکیشنیستی و نظریه ابطالگرا. هر دو این نظریه ها تبعاتشون در بحث باور دینی این هست که این دو باور دینی رو چیکار میکنن؟ اساساً از موضوع صدق و کذب خارج میکنن. یعنی از نظر اینها باور دینی چیه؟ نه که کاذبه، بی‌معناست. آره دیگه، آره دیگه. اصلا اینا اینجوری هم اصلا این ابطالگرایی هم یه در واقع ریویژنی از پوزیتیویسم دیگه. آره آره آره، که تبعات تو حوزه الهیات و اینها داره. بله. این مسئله شون در واقع این بوده که چطور میتونیم علم از غیر علم متمایز بکنیم. حالا این که چیز بوده دیگه، حالا اون که توی دوره کانت هم بوده، تو قرن 20 هم باز این مسئله بحران پوزیتیویستی وجود داشته. ببینید من اینو میخوام بگه عرض سریع ازش رد بشم و برم وارد بحث بعدی بشم. مهمترین اشکالی که به این نظریه وارد میشه همون چیزیه که احتمالا همه تون به طور ضمنی درک کردید، اونم این استش که ببینید ما اگر بخوایم در مورد شرایط صادق شدن یک گزاره، یعنی شرایط تحقیق پذیری اون سخن بگیم، باید از پیش یه فهمی از معنای اون داشته باشیم. ببینید من میگم خدا وجود دارد، بعد میگم چی؟ بعد میگم پس فردا برف میبارد. شما برمیگره میگی ببین اون گزاره پس فردا برف میبارد شرایط صدق و کذبش قابل بیانه. من به شما میگم اگه پس فردا رسید و برف اومد، خب این گزاره صادقه، نبودم که کاذب. ولی خدا وجود دارد و شما نمیتونید هیچ وقت شرایط تجربی صدقش رو بیان بکنید. خب این که شما میگید برای اولی شرایط تجربی صدق قابل بیانه، برای دومی قابل بیان نیست، یعنی از پیش یه معنایی ازش برداشت دارید میکنید دیگه. پس معلومه که این نظریه شما اشتباهه، چون این که شما بخواید بگید این شرایط صدق داره اون نداره، یعنی از پیش یک فهمی از معنای اون دارید. پس گزاره خدمتتون عرض کنم، زمانی قابل بحث از صدق و کذب هست و شرایط صدق و کذب هست که چی باشه؟ معنادار باشه. مثلا فرض کنید اگر من بگم یه ویروسی در 5 ماه آینده به همه‌گیری تبدیل میشه، شما اول معنای این رو میفهمید، بعد میگید شرایط صدقش چیه؟ میگم آقا اگر مثلا 5 ماه دیگه دیدی که یه ویروسی تو کل عالم مثلا چیزی شد، این در واقع تبدیل شده به گزاره صادق. یعنی اول معناشو میفهمیم دیگه، در مورد خدا وجود داره هم همینه، ما یه فهمی از معناش داریم. پس ببینید مسئله اصلی این هست که اشکال این نظریه بر اینه که پرسش از تحقیق پذیری مؤخره بر اینه که بدونیم معنای جمله چیه. تحقیق پذیری با معنا هم رتبه نیستن. شما اول معنای یک چیز رو تشخیص میدید، بعد پرسش از شرایط چی صدق و کذبش میکنید. ببینید این باز یه فیلسوفی هست به اسم سویندر که کتابی نقل قولی ازش کرده، میگه انسان میتواند این قضیه را که روزی روزگاری قبل از به وجود آمدن انسان‌ها یا هر مخلوق عاقل دیگری زمین را آب فرا گرفته بود درک کند. ببینید این گزاره که یه زمانی قبل از اینکه انسان‌ها پدید بیان کل زمین رو آب فرا گرفته بود، یه باوری هست در بین ادیان دیگه، در بین ادیان ابراهیمی این باور هست که این زمین رو آب فرا گرفته بود، بعد تو یک روزی خدمتتون عرض کنم که از یک نقطه زمین شروع کرد به خشک شدن. پس انسان میتواند این قضیه را که روزی روزگاری قبل از به وجود آمدن انسان‌ها یا هر مخلوق عاقل دیگری زمین رو آب فرا گرفته بود درک کند، بدون اینکه، این نکته مهمینه، بدون اینکه شواهد زمین شناسی مخالف یا موافق این قضیه یا چگونگی اثبات شواهدی که زمین شناس له یا علیه این قضیه ارائه میدهد نظری داشته باشه. آقا نظری معنا داره، گرچه به لحاظ تجربی قابل تحقیق نیست. پس در این حال که گزاره خدا وجود دارد معنا داره، نمیتونیم شرایط اثبات یا ابطال اون رو از حیث تجربی بیان کنیم. بنابراین نظریه اول معاصر در باب معقولیت گزاره‌های دینی، نظریه وریفیکیشنیستی و نظریه در واقع ریفیوتیشنیستی، نظریه تحقیق‌گرا و ابطال‌گرا بود. هر دوی این نظریات بر این بودن که باور دینی بی‌معناست، در حالی که به نظر میاد این اشتباه باشه. چرا؟ چون پس در واقع پذیرش صدق و کذب، قابلیت اتصاف به صدق و کذب مؤخر بر معناداریه. بر این اساس شما نمیتونید بگید باور دینی نامعقوله چون معنادار نیست. باور دینی معناداره، حالا اینکه نامعقول هست یا نیست بحث دیگری. منتها در ادامه 3 تا نظریه دیگه هم مطرح میشه که این 3 تا نظریه هر کدوم به یک نحوی در باب گزاره خدا وجود دارد به عنوان گزاره معنادار این ادعا رو مطرح می کنند که گزاره خدا وجود دارد نیاز به اثبات نداره. ببینید دقت کنید، یه نظریه کلاسیک وجود داشت که می گفت گزاره خدا وجود دارد معقوله چون قابل اثباته، چون از گزاره های پایه قابل استنتاج و به این معنا معقوله. یک نظریه چی شد؟ یک نظریه کانتاین وسط گفتم سریع ازش رد شدم، کار به اون ندارم. یک نظریه پوزیتیویستی شد. نظریه پوزیتیویستی چی میگه؟ نظریه پوزیتیویستی میگه همون نظریه وریفیکیشنیستی باشه. نظریه وریفیکیشنیستی میگه آقا گزاره خدا وجود دارد نامعقول چون بی‌معناست. 3 تا نظریه دیگه داریم که اینها با فرض معناداری گزاره خدا وجود دارد، هر سه‌شون در مقابل اون نظریه کلاسیکی هستند، یعنی هم در مقابل نظریه پوزیتیویستی و هم در مقابل اون نظریه کلاسیک. نظریه کلاسیک میگه چی؟ میگه خدا معنا داره و معقول به این معنا که قابل اثباته. این هر سه میگن خدا، گزاره خدا وجود دارد بی نیاز از اثبات. نظریه اولی که میگه خدا بی نیاز از اثباته، بس تو این 3 تا نظریه دیگر میخوام بیان بکنم. بذار من این تقسیم بندی بکنم اینجا بنویسم. ببینید حالا مستقل از
کی کانت اشتباه می‌کرد در این درک از خدا؟ کدوم درکش؟ فهم می‌کنه که شهر رو تیر نمی‌کنه، اینکه اصلا خداوند توی معاملات‌های ترجمی نداره.
حالا اون مسئله دیگه‌ایه. حالا اگر اون چارچوب کانتی رو بپذیری که اشتباه نمی‌کنه، اگر اون چارچوب کانتی رو بپذیری نه اون خواهم بسید، آخر جلسه اون برمی گرد
و آخر این بس بگیم که عقلانیت باورهای این نگرش تراسی که باور دینی مربوط است زیرا از گزاره‌های بدیهی قابل استنباط است.
نظریه کلاسیک بود، نظریه پومیستی و مشهور. نظریه کانتی رو گفتم.
نظریه کانتی چی میگه؟
نظریه کانتی چی میگفت؟ باور به خدا از حیث نظری، این از حیث نظریش رو دقت کنید، نامعقول است
زیرا ما به ازای نظریه تحقیق پذیر چی میگه؟
میگه باور به خدا نامعقوله چون گزاره خدا وجود دارد بی‌معناست. چون گزاره یا اینجوری بگیم باورهای دینی نامعقولند چون باورهای دینی بی‌معنا هستند.
باورهای نامعقول هستند زیرا چیزی را بی‌معنا هستند.
حالا سه به نظریه دیگه میخوام بگم اینجا میگوستم ببینید این سه به نظریه هر سه در این مشترک هم چه؟ باورهای دینی رو به طور خاص این باور که خدا وجود دارد نیاز از اثبات. دیدگاه اول تو این زمینه دیدگاه خدمت من از کنم یه متعلقی به اسم کارل بارکس. این به اینا میگن استراحت ایمانگرا. ببینید اینها میگن خدمتتون از کنم گزاره خدا وجود دارد معنا داره و ما میتونیم به این باور داشته باشیم، ولی این گزاره نامعقوله، منتها نامعقوله به این معنا که ما اساساً باید اون رو از محکمه عقل خارج کنیم. ببینید اون قبلی ها، حالا کانتو بذارید کنار، اون کلاسیک ها، اینها همه برای معقولیت یک بار ارزشی قائل بودند. یعنی وقتی یه چیزی معقول بود خوب بود، یه چیزی نامعقول بود بد بود و باید کنار گذاشته میشد. یعنی تا قبل از این نگرش های ایمانگرا، قبل منظور قبلیت زمان نیست، یعنی این نگرش هایی که نگرش های ایمانگرا نبودند و بیان کردیم، همه برای معقولیت یه بار نرماتیو قائلند، میگن امر معقول خوب است و امر نامعقول بد است. یعنی اگه یه چیزی نامعقول بود خب باید بزنیمش کنار دیگه. یعنی ما در مقام انسانهایی که به یک چیزی باور پیدا میکنیم، اگر این باورمون باور خدمتتون عرض کنم نامعقول بود، یک وظیفه ما داریم. اونم چی هستش؟ این هستش که این باور نامعقول رو کنار بگذاریم. یعنی برای عقلانیت یه حیث چی قائل بودن؟ یک حیث ارزشی قائل بودن. اینها کاری که دارن میکنن اینه، دارن میگن آقا باور دینی باور ارزشمنده، منتها ارزشمند بودنش نه به این دلیله که این باورها معقولند. باور دینی یک باور ارزشمنده، اتفاقا ارزشی فراتر از باورهای معقول داره. این دیدگاه کارل بارکس. ببینید کارل بارکس چی میگه؟ میگه پیام عیسی درباره خدای پدر را نباید به گونه ای تلقی کرد که گویی عیسی بر حقیقتی آشنا تاکید کرده است. یعنی این حقیقت که جهان باید آفریننده ای داشته باشد و واقعا دارد و سپس جرأت فرزیده است که این آفریننده را با نام انسانی آشنای پدر معرفی کند. او به سهم خود نه قصدش این بود چیزی را بگوید که همه فلسفه های جدی آن را علت اولا یا برترین علت یا خیر اعلا، وجود کامل، وجود مطلق، اساس معنا و ژرفای معنا وجود لابشب و هستی بیکران نام دادن. داره میگه آقا این ادیان اومدن یک سری باورهایی رو به عنوان باور دینی به ما تعلیم میدن، ولی اشتباه نکنید، اینها رو با باورهای فلسفی خلط نکنید. اگر در ادیان از خدا داره سخن گفته میشه، اینو تبدیل به اون وجود مطلقی نکنید که فلاسفه اومدن با یک سری براهین این رو اثبات کردن. بگید ای نها کن نها کن، اون چیزی که ادیان میگفتن در محکمه عقل هم قابل اثباته. اینا اصلا یه چیز دیگه دارن به شما میگن، قرار هم نیست که شما این رو در محکمه عقل مورد آزمون قرار بدید. و نه هدفش این بود که چون این عقایدی را با نام پدر که در زبان دینی مفهومی ناشناخته نیست تقدیس و به شیوه مسیحی تفسیر کند، همانطور که قصد تعمید را این گونه تفسیر میکند. در جواب به این تلقی ما تنها میتوانیم بگوییم که این وجود که معادل فلسفی مفروض خدای آفریننده است هیچ ارتباطی با پیام عیسی در باب خدای پدر ندارد. آقا باورهای دینی معقول نیست و قابلیت ترجمان عقلانی هم ندارن. شما باید از باب ایمانگرایی به اینها چی داشته باشید؟ باور داشته باشید. و اتفاقا ارزش اینها هم در همینه، یعنی اینها معقولیت رو به مثابه یک ارزش کنار میگذارن و اتفاقا به این معنا تعهد به باورهای دینی رو چیکار میکنن؟ روش تاکید میکنن. این دیدگاه کارل بارس است. پس خلاصه دیدگاه بارس اینه، تعالیم دینی ارتباطی با تعالیم فلسفی ندارن و اساساً خدای فلسفه رو نباید در محکمه عقل گذاشت، به این معنا که شما نباید برای عقل حیثیت در واقع برای عقلانیت یک بار ارزشی قائل باشید که هر چیزی در محکمه عقل قرار نگرفت به عنوان امر نامعقول بخواد طرح بشه. ارزشی
از کجا میاد؟ در چه محکمه ایمان از
شهود میاد؟
از کارکرد
میاد؟ هیچ. اون نوع مواجهه‌ای که مؤمنان دارن، یعنی که باور پیدا میکنن به در واقع پیام مسیح، در واقع ایمانگرایی اینجوریه دیگه. آره. آره. مثلا اینکه تو میگی کجا داری میای، باز میای براش استدلالی بیار که دقیقاً داری براش تو محکمه عقل دیگه. آره دیگه.
اون میگه
اون. حالا کله تو باز میای براش استدلال، اون همین میخواد بذاره کنار دیگه. دقیقاً خاطر این کارو کنه. بله. آره تفاوت این فکر میکنم احیای همونه. اینکه دقیقاً تفاوت جزئیش چیه نمیدونم، ولی خیلی به حرفای اونا شباهت داره دیگه. آره. همین آتنا با اورشلیم چه کار، خیلی شبیه همین حرفه دیگه. منتها اینا دیدگاهیه که تو قرن 20 مطرح شده و دوباره در واقع تو واکنش به یک سری منازعات چکیده. یه موزه دیگه ببینید شبیه این موزه، اینو یه نفری مطرح میکنه به نام فیلیپس. یه کتابی جلسه پیش معرفی کردم تحت عنوان یه چیزی رو خدمت دوستانی که تازه تشریف آوردن بگم. این تو زبان فارسی کتاب در مورد فلسفه دینی زیاده اگه بخواد بخونید، ولی دو تا کتاب اینتروداکتوری معروف هست، یکی اینه، یکم کتاب عقل و اعتقاد دینی پترسون. این عقل و اعتقاد دینی الان ادیشن 5ش هم هستش به انگلیسی، ولی به فارسی هم ادیشن یکیش ترجمه شده و هنوزم داره چاپ میشه. مفهوم کتاب عقل و اعتقاد دینی که یک کتاب اینتروداکتوریه، یک کتاب مکمل خود آکسفورد داره که ریدینگه، یعنی متناسب با هر بحثی یه در واقع گلچینی از یه فیلسوف معروفی در باب بحث آورده. بحث فیلیپس هم اتفاقا تو اون کتاب هست، یعنی اگه خواستید برید مقاله فیلیپس رو ببینید، گلچین مقاله فیلیپس توی اون کتاب اومده. ببینید فیلیپس یه موضع ویتکنشتاینی داره و این موضع ویتکنشتاینی هم اتفاقا باز ادعاش همینه که توجیه به خدا از طریق عقل، توجیه اعتقاد به خدا از طریق عقل خطاه. چرا؟ این یه مقدار بهانه نمیشه، ایمانگراییه دیگه. اینا دارن میگن آقا خدا رو در محکمه عقل نباید قرار داد. منتها یه در واقع تفسیر دیگه‌ای میکنن که اون در واقع موضع ایمانگرایانه تقویت میشه، اونم این هستش که میان دو تا ادعا مطرح میکنن، میگن اینهایی که میگن باید اعتقاد دینی در محکمه عقل مورد آزمون قرار بگیره و اعتقادات دینی با استدلال عقلی اثبات بشه، دو تا چیز رو نادیده گرفتن. یکی ماهیت فلسفه رو نادیده گرفتن، یکی هم ماهیت اعتقاد دینی رو نادیده گرفتن. و اینا متأثر از ویتکنشتاین دوره دومه. این ویتکنشتاین یه فیلسوف خیلی جالبیه. فیلیپس این نظریه رو مطرح میکنه، خدمت من از کنه از ویتکنشتاین دوره دوم متأثره و به طور مشخص هم تو همین نوشتار خودش به یک عبارتی از خدمتتون عرض کنم که آقای کتاب فیلیپس این آقای خدمتتون عرض کنم که فیلیپس میاد یه عبارتی از ویتکنشتاین بهش استناد میکنه، میگه یک مسئله فلسفی این گونه است: من نمیدونم چه روشی رو در قبال آن اتخاذ کنم. فلسفه ممکن است به هیچ وجه مداخله‌ای در استفاده صحیح از زبان نکند و در نهایت تنها به توصیف آن بپردازد، زیرا نمیتواند مبنایی به آن بدهد. دقت کنید، فلسفه هر چیزی را همان گونه که هست به حال خود رها میسازد. ببین اساسا دریافت ما رو از دانش فلسفی ویتگنشتاین داره عوض میکنه. ببین میگه یعنی میدونید داره چی میگه؟ میگه فلسفه هر چیزی رو به حال خودش رها میکنه و اساسا نمیخواد اون رو روی مبنای استوار بکنه. یعنی فلسفه اساسا قرار نیست چیزی رو بر عقل استوار بکنه. فلسفه چیکار میکنه؟ فلسفه یه ماهیت توصیفی داره، میاد ماهیت اعتقاد به خدا رو تحلیل میکنه. پس در نسبت بین فلسفه و دین نباید خدمتتون عرض کنم فلسفه و عقل رو یک محکمه لحاظ کنیم که دین بخواد در اون محکمه مورد آزمون قرار بگیره و باورهای دینی بخواد با روش فلسفی اثبات بشه. این اساسا یک خطا نسبت به ماهیت فلسفه است. یعنی خدا نیازی به تایید و توجیه عقلانی نداره. ببینید اینو میگه دیگه فیلیپس، میگه اگر فیلسوف بخواد به تبیین دین بپردازد باید به آنچه که معتقدان دینی میگویند و انجام میدهند توجه کند. بنابراین کل این تصور که دین به دلیلی موجه نیاز دارد امری مبهم است. دلیل موجه همون نگاهی که کلاسیکا داشتن، باید فلسفه رو بیار دین رو بیار در محکمه عقلی. آقا این حرف غلطه، فلسفه برای شما موجه سازی باور انجام نده. فلسفه چیکار میکنه؟ شما هر چیزی رو میذارید جلو فلسفه، تحلیل میکنه براتون، میگه این اینجوریه اون اونجوریه، قرار نیست براتون موجه سازی بکنه. زیرا فلسفه نه مخالف دین است نه موافق آن. فلسفه همه چیز را همان گونه که هست به حال خود رها میکند. وظیفه فیلسوف این نیست که مشخص کند خدایی وجود دارد یا نه، بلکه وظیفه‌اش این است که سوال کند اثبات یا انکار وجود خدا چه معنایی دارد. یه علم توصیفیه، یه علم توصیفی درجه دوم است. یعنی شما علم رو میذاری جلوش تحلیل میکنه، دین رو میذاری جلوش تحلیل میکنه، هنر رو میذاری جلوش تحلیل میکنه، نه اینکه یک دین مستقل، یه امر مستقلی باشه تازه بخواد دعاوی اینها رو چیکار بکنه مورد ارزیابی قرار بده. پس اساساً استدلال فلسفی رو نباید در دین وارد بکنیم و خدمتتون عرض کنم که در نهایت از نظر اینها اعتقاد دینی یک ماهیت ایمانگرایانه داره. بس ببینید این موضع میگه اساساً نباید دین رو امری از جنس استدلال و برهان بدونیم و فیلیپس این رو میگه که اعتقاد مؤمنان به خدا بر براهین یا شواهد تجربی متکی نیست و رجوع به متون دینی هم نشون میده مسئله دعوت به ایمان به خداست نه استدلال بر وجود خدا. یعنی شما اگر برید دین رو تحلیل بکنید میبینید که آقا اساسا دین مدعی استدلال نبوده، دین میخواسته خدمت رو اصلا شما رو یک نوع باور ایمانگرایانه به خدا رو بهتون چیکار بکنه؟ الغا بکنه. پس ببینید گویی اینجور هستش که این کارل بارث و فیلیپس هر دو ویژگی های باور دینی رو در مورد خدا تحلیل میکنن و میگن آقا باور دینی اینطور هستش که از جنس استدلال نیست و فلسفه هم قرار نبود که این رو به ما بده. این حرفی که کی میزنه؟ فیلیپس ویتگنشتاینی میزنه. یعنی ببینید اون اولی میگه باور دینی از جنس ایمانه، دوباره میگه نه تنها باور دینی از جنس ایمانه بلکه فلسفه هم اصلا قرار نبود در ما استدلال بیاره. فلسفه میگه همین ها رو تحلیل میکنه و ما میفهمونه ماهیت باور دینی چی هستش. آره اولی اول تحقیر میکنه. آره اونا سمت دین رو میگیرن دیگه، اون تعارض هم باید به شرطه که تو بخوای از یه چیزی فهم عرب پسند داشته باشی دیگه. خیلی راحته برای اونا، وقتی طرف ایمانگرا باشه میگه اصلا من نیاز نمیبینم که بخوام تناقض و توجیه بکنم. اون به هر دوتاش باور میاره تا به این تا وقتی تو مرحله اعتقاد باشه که مشکل نداره. مسئله اصلی هستش که به مرحله عمل بخواد برسه. آره دیگه مطمئن تو کدوم سنت داره مطرح میشه؟ تو سنت مسیحیه که خیلی مسئله شریعت پویرنگ نیستش که اون تعارضهای عملی اصلا جدی بشه. ببینید یه چیزی دقت بکنید، ما حالا داریم اینا رو صحبت میکنیم، اینا اصلا تو دل کدوم سنت این بحثا داره مطرح میشه؟ ببینید مثلا متکلمان و مسلمان یا فیلسوفای مسلمان غالبا چون این حرفی رو تو سنت در واقع کلاسیک هم نزدند. یکی از علل اصلی که اینها مجبور میشن این حرفو بزنن این هستش که تثلیث یه باوریه که به لحاظ نظری به سادگی قابل توجیه نیست. میدونید میخوام بگم یعنی اینها تو دل اون سنت مسیحی و باورهایی که دارند یک ضرورتی وجود داره که به یک چنین اقوالی در واقع رو بیارن. ممکنه یه دین دیگه به این شکل مسائل براش مطرح نشه، مثلا برای مولوی مسلمون ممکنه خیلی ایمانگرایی تو سطح اعتقادات مسئله جدی نباشه، چون یه مسلمون میتونه بالاخره باوراشو بر یک سری از استدلال‌ها متکی بکنه، برام که البته اون استدلال‌ها رو استدلال‌های کافی ندونه. مطمئن یه دیدگاه دیگه آخر هستیم، دیدگاه میخوام با یه تفصیل بیشتری مطرح بکنم. ببین این دو تا دیدگاه قبلی که عرض کردم و این دیدگاه سوم در یه چیز مشترکن. ببین دو تا دیدگاه قبلی میگفتن خدا بی‌نیاز از اثباته. چرا بی‌نیاز از اثباته؟ چون اساساً باور به خدا یه باور چیه؟ عقلانی نیست. این دیدگاه سوم اینجوری گفتم سه تا خط کشیدم، این دیدگاه سوم هم میگه خدا بی‌نیاز از اثباته. منتها برخلاف اون دو تا رویکرد ایمانگرای بارس و فیلیپس نمیگن که باور به خدا نامعقوله. این رویکرد سوم اجمالاً این رو داره میگه باور به خدا معقوله. ببین هر سه تای اینها چی میگفتند؟ باور به خدا بی‌نیاز از اثبات. منتها دو تای اول میگفتن باور به خدا بی‌نیاز از اثباته و نامعقوله، این سومی میگه باور به خدا بی‌نیاز از اثباته و معقوله. کیند گالوین پرانتینگاست. پرانتینگا که فیلسوف میشه گفتش که آلوین پرانتینگا به همراه دو نفر دیگه که یکی استاد پرانتینگا یکی هم همرده پرانتینگای یعنی آلستون و ولتر استورف، اینا در واقع پایه‌گذاران سنت فلسفه دین معاصر. این پرانتینگای بحث پس داره در باب عقلانیت باور دینی و اونجا چی رو مطرح یه جریان اینو مطرح میکنن بحث معرفت شناسی تحت عنوان ریفورم اپیستمولوژی. اینها نمیگن باور دینی خدمتتون عرض کنم نامعقوله، میگن باور دینی معقوله ولی بی‌نیاز از اثبات، برای اینکه نشون بدن باور دینی در عین معقول بودن بی‌نیاز از اثبات، یک بازبینی در اون چارچوب کلاسیک معرفت شناسی میکنن. یعنی پلانتینگا این رو میگه، میگه تمام کتاب هم البته پلانتینگا رو گفته ولی با یه اختصاری گفته، من پلانتینگا رو با یه تفصیل بیشتر مطرح میکنم. ببین پلانتینگا میگه تمام تلاش هایی که تاکنون برای حل مسئله عقلانیت ایمان مطرح شده و شکست خورده مبتنی بر قبول مبناگرایی کلاسیک بوده. معرفت شناسی اصلاح شده یعنی باور من پلانتینگا برای دفاع از اعتبار باور دینی چیکار میکنه؟ اون چارچوب سفت و سخت مبناگرایی کلاسیک رو زیر سوال میبره و به این شکل از عقلانیت باور دینی دفاع میکنه. به چه شکلی؟ در این دیدگاه عقلانیت باور دینی منوط به وجود استدلال به نفع اون نیست، مثل همین دیدگاه بارس و فیلیپس. ولی اینها این رو میگن کاملا معقوله که باور دینی پایه و در این حال به لحاظ معرفتی موجه باشه. یعنی چی؟ اگر شما نمیگفتید یه باورهای بدیهی دارین یه باورهای مستنتج، پلانتینگا داره میگه باور به خدا رو شما کاملا معقول و موجه هست که در زمره باورهای پایه قرار بدید. این معرفت شناسی اصلاح شده است. اصلاح شدگی چه جهتیه؟ از این جهت که شمول اون باورهای پایه رو داره گسترش میده. حالا چطور توضیح میدم؟ ببینید پس سوال اصلی چیه؟ سوال اصلی اینه که آیا اعتقاد به باور دینی از حیث معرفتی موجهه؟ اون دوتای اولی میگه آقا موجه نیست، اصلا مهم هم نیست که موجه باشه. پلانتینگا میگه آقا موجهه ولی باید در مفهوم توجیه معرفت شناختی چیکار بکنیم؟ تجدید نظر بکن. پلانتینگا برای اینکه این کارو بکنه اولا میاد اون چارچوب کلاسیک از توجیه رو مطرح میکنه و بعد براش استدلال میکنه. سپس بعد میاد برای چیکار براش داره تجدید نظر میکنه. ببینید نظریه کلاسیک توجیه همون نظریه مبناگراییه. گفتم مبناگرایان میگن معرفت چیه؟ باور صادق موجهه، یعنی چیزی که باور بهش داشته باشین صادق باشه و در این حال برای این باور یک توجیهی در دست داشته باشه. و مبناگرایان برای توضیح توجیه میگن ما دو دسته باور داریم، اینو در همون ابتدا هم گفتم، باورهای پایه و باورهایی که از باورهای پایه استنتاج میشه. پرانتیکا تا اینجا باهاش موافقه، میگه من کاملا حرف شما رو قبول دارم، ما دو دسته باور داریم، باورهای پایه و باورهایی که از باورهای پایه استنتاج میشن، و اگر مجموعه باورهای ما به نفعی بودن که در این دو دسته قرار گرفتن، یعنی یا جزء باورهای پایه بودن یا جزء باورهایی بودن که از باورهای پایه استنتاج میشن، ما میتونیم بگیم که در باور به اینها موجه هستیم. منتها اختلاف پلانتینگا با معرفت شناسان کلاسیک از اینجا شروع میشه که کدام باورها رو میتونیم به عنوان باورهای پایه تلقی بکنیم. و اینو شنیدی تو منطق میگن ما یه سری گزاره‌ها داریم به عنوان گزاره‌های چی؟ بدیهی. بدیهیات چند تاست؟ چند تاست؟ آقای نیازی درست کنم 6 تاست. آقا شما اون یکیشو بگو، یک نوع از بدیهیاتو بگو. وقت بالاخره اینو باید تو دبیرستان بلکه ترمه خونده باشه، اب نداره یادتون رفته. خانم شما بگو. حالا اینم بد نیست بدونید، خب تو کتاب های منطقی تسامحا میگن 6 تاست، در واقع 2 تا، اون 4 تای دیگه هم به همین آور میگرده. گزاره های بدیهی یا بدیهیات اولی هستند، مثل از امتناع تناقض و کل بزرگتر از جزء و اینا، یا مخصوصات، یعنی قدمای قرون وسطایی اگه بهشون میگفتن آقا شما چجوری از عقلانی بودن یه باور دفاع میکنید، میگفتن یه سری گزاره پایه داریم یه سری گزاره دیگه داریم که از اینا استنتاج میشن. میگفتن گزاره های پایه چیه؟ میگفتن یا مخصوصه یا چیه؟ یا اولیه. منتها توی عصر جدید یک دسته دیگه از گزاره ها هم به این اضافه شد، اونم باورهای انکار ناپذیره. مثل چی؟ اون یقینی که به حالتهای نفسانی خودم دارم، یقینی که به در واقع تمثلات ذهنی دارم، به اون باورهای انکار ناپذیر. در صورت ببینید یه چیزی مسلم هست، اونم این هستش که در چهارچوب کلاسیک معرفت شناسی ما گزاره ها رو به دو دسته گزاره های پایه و مستنتج از گزاره های پایه تقسیم میکنیم. گزاره های پایه هم 3 نوع هم، یا اولی هم، یا محسوس هم، یا انکارناپذیر هم، مثل همون گزاره هایی که فیلسوفان عصر جدید مطرح کردن. بنابراین قرون وسطایی ها قائل بودن به گزاره های پایه از سنخ بدیهی و محسوس، عصر جدید ها قائل بودن به گزاره های پایه از سنخ بدیهی و انکارناپذیر. نه بدیهی و انکار ناپذیر، اولی و انکار ناپذیر. پس بذاریم بنویسم. این داشت این رو میگفتم که معرفت شناسی کلاسیک گزاره ها رو دو دسته گزاره های پایه و گزاره های مستنتج از گزاره های پایه تقسیم میکنه. گزاره های پایه هم عمدتا 3 تاست، گزاره های اولی، گزاره های محسوس و گزاره های انکار ناپذیر. کلاسیک ها یعنی قرون وسطایی ها این دوتا رو به عنوان گزاره های در واقع بدیهی یا پایه، این پایه تجربه قرون وسطایی ها در هیده همی ها، یعنی دکارت و این ها خدمت رو از کنم که یعنی فیلسوفان عصر جدید این رو به عنوان گزاره چی میپذیرن؟ گزاره پایه فلسفه. حالا پلانتینگا داره چیکار میکنه؟ میگه ببین شما می‌خواستید چیکار کنید؟ شما برای این مبنا می‌خواستید عقلانیت باور دینی رو توجیه بکنید. و شکست خوردید. اگه شکست خوردید حالا معنی شکست هم باید تجدید نظر کرد. به هر حال حالا به اون سه تا سختی می‌خواستید نرسیدید. مسئله اصلی هستش که تو این چارچوب باید تجدید نظر بکنید و یک دسته دیگه از گزاره‌ها رو هم به این گزاره‌های پایه اضافه بکنید در واقع این توضیح میده. خب حالا امروز کلاسمون زیاد طول کشید. انشاءالله جلسه آینده من خواستم که یه سری فصل سران رو تموم کنم، نشد رای بود نداره. فصل دو رو جلسه آینده تموم میکنم، بعد وارد فصل سه میشم. فصل سه که تموم شد میرم مفصل یه دو جلسه روی کتاب نهایه، این چیزایی رو که از روی در واقع کتاب این کتاب گفتم رو از روی کتاب نهایی در واقع ترتیب می‌دم. اینو خدمتتون بگم، ببینید این روش کار من به این صورت خواهد بود. بعضی مواردی عمدتاً از روی کتاب میگم، اونایی که تو سنت خودمون بدیل نداره. بعضی از مواردی در سنت خودمون قابل پیگیری هست. بعضی از این کتاب گفتم اینا از روی کتاب نهایی یه سری صفحات منتخبش خدمتتون عرض می‌کنم. اینا در جریان باشید که روش کار ما به این صورت خواهد بود. اگر شما فرمایش دارید که من استفاده کنم.
بچه‌دارم
من فرمودم این باخت تاریخی ما یه زمان بود که فاصله داشتیم که هر میتونیم بازی بکنیم. حسرت باشه. اصلا این باخت تلفن نداره، اصلا این باخت تلفن نداره دیگه. آره دیگه داره همین میگه دیگه. اصلا میگه کار اینو نباید ببری با اون یکی کنی، چون وقتی میخوای با اون یکی کنی میخوای استدلال کنی که این همونه دیگه، این اصلا استدلال بردار نیست. برای چیزی مثال ببر. نه 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 به لحاظ وجودی که تعهد به دوتا خدا نمیخوام پیدا بکنن، میگم من دیندار ایمانگرایانه طبق تعالیم مسیح به خدا باور پیدا میکنم. حالا فیلسوف داره یه چیزی میگه به چیزی میرسه، اصلا کاری به تعالیم اون ندارم. من در حوزه دینداری خودم تئیستم بدون استدلال فلسفی. خب دوستان خسته نباشید، انشاءالله دست بگیرید.